بسم الله الرحمن الرحیم. 250 سمینار علمی با موضوع شعر و کودکی با ارائه استاد زینب رحیم بروجردی، پنجشنبه 17 آبان ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به امید خدا آغاز میکنیم 250 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع شعر و کودکی و با ارائه استاد گرامی سرکار خانم زینب رحیم بروجردی که مصادف هستیم با سال روز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها، ضمن تبریک این ایام خدمت همه سروران گرامی، بدون فوت وقت گوش می سپاریم به ارائه سرکار خانم رحیم بروجردی با موضوع شعر و کودکی. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزارم. در ابتدا سوره عصر رو با هم جمع خوانی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. من هم ولادت حضرت زینب رو تبریک میگم و یک مقدمه بگم وارد بحث بشم. در واقع عنوان اصلی و محتوای اصلی این سمینار رو من از کتاب شعر و کودکی که تألیف دکتر قیصر امینپور هست برداشتم. فکر می‌کنم معرف حضور باشن، ولی خب حالا منم یک معرفی مختصری می‌کنم. ایشون ادیب، زبانشناس، محقق، متفکر معاصر بودن، استاد دانشگاه بودن، منتها بیشتر به شاعرشون شناخته میشن در فرهنگ عامه. و این کتاب یکی از پژوهش‌هاشون هست که قبل از اینکه کتاب بشه به شکل‌های دیگه، مثلا توی کارگاه‌هایی تدریس می‌شده یا به شکل مثلا جزوه درسی یا منبعی برای یکی از واحدهای درسی استفاده شده، بعد به شکل یک مقاله فصل اولش چاپ شده و در نهایت به پیشنهاد دوستانشون به شکل کتاب در اومده که البته دوست داشتن که بازم بازنگری کنن و گسترشش بدن، که خب مجالش پیش نیومده. ما این معلومه که ما میخواییم به ارتباط بین شعر و کودکی بپردازیم، اما به هیچ وجه اینجا مسئله نظریه پردازی وجود نداره و اصلا مطلبی نیست که مثلا این تنها رویکرد به شعر برای فهم شعر میتونه باشه. مسلمه که اینطوری نیست. اینجا فقط قراره که از بعضی از بحث‌های روانشناسی که تناسب داشته با این موضوعی که ما می‌خوایم بگیم استفاده بشه و اون چیزهایش که متناسب با این موضوع هست از اونها استفاده بشه، نه اینکه اونها رو هم دقیقاً بخوایم رعایت کنیم و بر اساس اونها کاملاً صحبت کنیم. در مورد موضوع شعر کودک قبلاً هم تحقیقاتی شده بوده، صحبت‌های زیادی شده بوده، ولی از این جهتی که امروز میخواد بیان بشه و توی این کتاب اومده کمتر پرداخته شده، اون هم به شکل مفصل. برای این یافتن این شباهت‌ها بین شعر و کودکی دیدگاه پیاژه در نظر گرفته شده که در مورد روانشناسی رشد مخصوصاً کودکان کار کرده، منتها از نتایج بحث‌های پیاژه استفاده شده، اونم از بعضی‌هاش که میگم متناسب با موضوع بوده. حالا ولی به طور خلاصه یک کوتاه اون مراحل تحول شناختی که پیاژه بیان کرده بوده رو خیلی کوتاه اینجا میگیم که یک ذهنیتی داشته باشیم. اولین دوره، دوره حسی حرکتی هست که 2 سال اول زندگیه. اینطوریه که تماس کودک با دنیای خارج از خودش به شکل عملیه و تنها رفتارهای بازتابی فطری رو ابراز میکنه. اولین عادتها شکل میگیره و مقدمه یک نوع یادگیری و شرطی شدن براش به وجود میاد. مشخصه اصلی که از همین ابتدا وجود داره در کودک خودمیان بینیه. یعنی حالا به این اسم روش گذاشتن، حالا میتونیم هر جور دیگه ای هم بگیم، اینکه همه چیز رو از نگاه خودش میبینه و اینکه بین خودش و دنیای خارج از خودش تفاوتی قائل نیست. یعنی خیلی اینها رو تفکیک نمیکنه به هم. مثلا چیزی که اینو نشون میده، مثلا اگه به یک بچه چند ماهه یک اسباب بازی نشون بدیم و بعد اونو قایم کنیم، دیگه اصلا دنبالش نمیگرده. یعنی یک چیزی خارج از خودش انگار دقیقاً هنوز براش مثلا این مفهوم شکل نگرفته. ولی خب این به تدریج این خود میان بینی میره به سمت میان واگرایی، که یعنی کم کم متوجه اون چیزهای بیرون از خودش میشه و پیش میره و هر دوره تحول ساختمان عقلی هم با یک نوع خود میان بینی شروع میشه و با یک نوع رهایی نسبی از اونم ختم میشه. حالا اینها رو بریم جلوتر معلوم میشه کدوم قسمتش به درد ما میخوره. فقط من خلاصه خواستم اینها رو بگم. دوره بعدی دوره عملیات عینیه که 2 مرحله داره. مرحله پیش عملیاتی که 2 تا 7 سالگیه که فکر کردن همراه با زبان و بازی رمزی و تقلید و تصویر ذهنی و اینها آغاز میشه و کم کم اون چیزهای حسی حرکتی که بچه داشت، عملهایی که داشت، به تدریج این اعمال درونی میشه براش که قبلا فقط حسی حرکتی بودن، ولی کم کم به درونش راه پیدا میکنن. و اینکه کودک در این دوره از علامت به عنوان زبان استفاده میکنه و تصاویر ذهنی کم کم به وجود میان و تفکر کودکان تو این دوره بیشترین تفاوت با تفکر بزرگسالان داره. 2 دوره دیگر رو چون یعنی یک دوره ببخشید منظورم مرحله ب و سومیش رو خیلی کوتاه میگم چون از اینها قرار نیست تو بحث امروز استفاده بشه. ما تا قبل از 7 سالگی رو اینجا به عنوان کودک قرار دادیم. یعنی تناسب هایی که تشابه هایی که با بین کودکی و شعر هست، ولی اینها رو هم کوتاه میگم که مرحله عملیات عینی 7 تا 11 تا 12 سالگی که قادر میشه کودک عملیات ذهنی انجام بده و مشخصه اولیه تفکر عملیاتی هم بازگشت پذیریه. یعنی اون میدونه که چیزی که میتونه جمع بشه میتونه تفریق بشه و به همین شکل تا آخر. و همینطور دوره عملیات سوری یا قیاسی از 12 تا 15 سالگی که استقرار هوش انتزاعی هست و شروع تفکر تجریدی ببخشید و همینطور این دوره آخرین حد تکمیل ساختهای ذهنی. اینها بر اساس مراحل تحول شناخت کودک از دیدگاه پیاژه بود. اما همونطور که گفتم ما تا قبل از 7 سالگی رو کار داریم. اینکه خودمیان بینی کودک مشخصه اصلی تمام کارها و تفکرات کودک انگار قرار میگیره، انگار پایه همه اونهاست و تعریفش این شکلیه که حالت روانی به هنجار که فقدان تمایز بین واقعیت شخصی و واقعیت عینی توش مشهوده، همون چیزی که اون ابتدا گفتم، و در هر دور اول هر دوره تحول دستگاه روانی وجود داره و با خود میان بینی آغاز میشه و کم کم این خود میان بینی گشایش پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه به سمت میان واگرایی و غیره. خب توی و این خود میان بینی یک چیزهایی را به دنبال خودش میاره، مثلا جاندار پنداری که توی شعر ما بهش میگیم تشخیص، اشیا رو زنده در نظر میگیره، از دیدگاه شخصی خودش همه چیز، یعنی خودش رو در نظر میگیره و همه چیز رو مثل خودش زنده میدونه، اشیا رو هر چیز دیگه برای اون و فکر میکنه که همه چیز منحصرا برای لذت اونه و به این شکل جهان رو تفسیر میکنه. اگر همه این چیزایی که گفتم کلمه کودک رو برداریم و شاعر بذاریم، دوباره همه اینا معنی میده. یعنی توی شعر شاعر هم این شکلیه، همه چیزو از نگاه خودش نگاه میکنه و خودشو در مرکز امور میبینه و یعنی در واقع این اتفاق میفته، درون شاعر با جهان بیرون وحدت پیدا میکنه و اشیا رو اونطور که خودش میبینه درک میکنه و تفسیر شخصی از جهان داره و حتی دیگران رو دعوت میکنه به نگاه کردن از پنجره دیدگاه شخصی خودش. خب. یکی دوتا شعرم بخونم که اینها رو توش نشون بده. ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم، تو عشق گلی داری من عشق گلندان. یعنی توی این شعر دقیقاً باز بلبل رو مثل خودش، یعنی باز از دیدگاه خودش اون رو مثل یک انسان در نظر میگیره، یعنی شخصیت انسانی براش قائل شده و باهاش همدردی کرده و اینها رو همه رو داره از نگاه خودش نگاه میکنه، از نگاه خودش میبینه. یا این شعر از سعدی بود، یه شعرم از نیما، نگران با من استاده سحر، صبح میخواهد از من که از مبارکدم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر. بله اینم تشخیص بود که الان یکی دوتا مثال دیگه هم ازش بزنم. جاندار پنداری یا تشخیص که ما در شعر میگیم، مثلا باز از سعدی، یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. خجل شدن خب مال انسانه و اصلا این چیزها در گفتار عادی معمولا اتفاق نمیفته و همه تمثیلات و مناظراتی که در شعر شاعرانی مثل پروین وجود داره همه از همین قبیل جاندار پنداری هست. با دوک خیش پیرزنی گفت وقت کار، صحبت کرده با هم، گفت با زنجیر در زندان شبی دیوانه ای. و حتی گاهی شاعر از حیوانات و اشیاء هم فراتر میره و به اون مفاهیم و کلیات، به اون مفاهیم، به کلمات و مفاهیم کلی و ذهنی شخصیت انسانی میده، مثلا به فعلها، مصدرها، مثلا مثل این از بیدل، بس که مخمور خیالت رفته ایم آمدن خمیازه ما می کشد. البته شعر بیدل که چون سبک هندی خیلی پیچیدگی داره، ولی خب برای این مثالش، این برای گفتن این مثال خوبی بود. تحول ذهنی کودک توی اون مرحله پیش عملیاتی تحت تاثیر بازیه. بازی از تولد و به صورت تقلید آغاز میشه و این تقلیدها به تدریج به سه شکل اصلی تحول پیدا میکنن: بازی تمرینی یا مهارتی، بازی نمادین و بازی های با قاعده. تمرینی یا مهارتی خب همینه که مثلا بچه روی تاپ نشسته و تاپ میخوره، بازی مثلا مهارتیه و خیلی براش لذت بخشه. ولی از اونجایی که مثلا میگه این تاپ کشتی فضایی منه، این دیگه وارد مرحله بازی نمادین شده، یعنی اونو مثل یک نمادی در نظر گرفته و بازیش رو ادامه میده، منتها براش این شکلی شده. و بازی باقاعده هم که مشخصه، بازیه که بعد از اون قاعده هایی دارن و این در سراسر زندگی شخص هم باقی میمونه. اگه این گرایش بازیگونه در کودک در حال تحول باقی بمونه، فرصت بهتری داره که در بزرگسالی دارای قدرت تخیل و خلاقیت زیاد باشه. این چیزی که در مورد بازی نمادین گفتیم میتونه سرچشمه تفکر نمادین در بزرگسالی باشه. میتونیم نماد و صورت پیچیده و تکامل یافته صور دیگه خیال بدونیم که توی شعر میاد. تشبیه، استعاره، تمثیل، اسطوره، همه اینها صورت‌های پیچیده همون بازی نمادین هستن که پیشرفت کرده، اومده به سمت نماد. و همینطور اگر تخیل و کوشش ذهن هنرمند در کشف روابط پنهانی اشیا بدونیم، یا نیروی که میان مفاهیم و اشیا ارتباطی برقرار میکنه که بقیه اونو در نیافتن و فقط حاصل نیروی تخیل خود شاعره. یعنی مثل کودک تخیل میکنه و میگه این کشتی فضایی منه، که اون صورت ساده این کاره، شاعرم این کارو میکنه، یعنی تخیل میکنه و یک علتهایی رو، یک چیزهایی رو برای اتفاقاتی که داره بیان میکنه از دیدگاه شخصی خودش بیان میکنه. یعنی شاعر در عین اینکه کودک حالا اون روابط قراردادی رو ممکنه ندونه، ولی شاعر در عین اینکه اون روابط رو میدونه اونا رو میزنه کنار و سعی میکنه یک چیزهای جدیدی کشف کنه و یا خلق کنه. یعنی یه جورایی بعضی وقتا تجاهل میکنه، که تجاهل عارفانه میگن اینو در مورد شعرها. خب صحبت در مورد هر کدوم اینها زیاده، منتظرم من میخوام زمان خیلی طولانی نشه، من فقط کوتاه مهمترین چیزها رو سعی میکنم بگم با دو سه تا مثال. در مورد زبان، اگه به صحبت‌های کودکان کوچکتر از 7 سال گوش کرده باشیم، متوجه میشیم که اونا زبان خاص خودشونو دارن. مثلا کلماتی که به کار میبرن همون کلماتی که ما به کار میبریم، ولی کارکردش برای اونا متفاوته. یعنی بعضی وقتا حتی معانی رو میگن که ما از اون کلمه در نظر نداریم، یعنی اون خودش یه معنی رو انگار برای خودش قرار داده یا در نظر گرفته. و اونها با همه چی صحبت میکنن، با اشیا صحبت میکنن، با همینجور که اولا که با بزرگتره که صحبت میکنن، با بچه ها، با اشیا، با عروسکاشون، با درختان، و گاهی با خودشون هم شروع میکنن به صحبت کردن. و گاهی این صحبت کردنشون به شکلی میشه که حتی انتظار ندارن کسی گوش بده، یعنی یه تک‌گویی رو انجام میدن و خیلی دنبال این نیستن که حتما، همیشه نه، گاهی اوقات که حتما ارتباطی بگیرن و مثلا دیگران گوش بدن به حرفشون یا متوجه حرفشون بشن. مثلا تفکر با صدای بلند بزرگ سالان خیلی شبیه تکگویی کودکانه. بعضی وقت ما با صدای بلند صحبت میکنیم، اینطوری فکر میکنیم. شاید بتونیم بگیم که بزرگ سالان حتی وقتی که تنهان به شکلی اجتماعی فکر میکنن، ولی کودکان حتی وقتی تو جمعن به شکل خودمیان بینانه میاندیشن. و این دقیقا چیزی که در مورد شاعران هم هست، همونطور که تو شعراشون من در میان جمع و دلم جای دیگر است، این دقیقا تصدیق این مطلب میتونه باشه. و اگر انتقادی هم میکنن، کودکان انتقاداشون بر پایه دلیل و منطق نیست و بیشتر بر اساس عاطفه است. باز این اتفاقیه که بیشتر توی شعر میفته، یعنی اگه دلیلی برای چیزی میاره شاعر، از عاطفه خودش مایه میگیره و این کار رو انجام میده. مثلا گریه کردن ابر یا گریه کردن آسمان مثلا به خاطر فلان اتفاقی که برای من افتاده، در حالی که این اصلا منطقی نیست و اینها در شعر زیاده و همه از تخیل شاعر مایه میگیرن. و در ظاهر اینطور به نظر میرسه که بین شعر که عالی ترین و پیچیده ترین جلوه تکامل زبانه و زبان کودک ابتدایی ترین صورت زبانه شباهتی نیست. ولی اگه اینو بپذیریم که شعر حادثه یا رستاخیزیست در زبان، اون وقت میبینیم که از این حادثه ها در زبان کودک هم کم اتفاق نمیافته. اگه با دقت به حرفای کودکان گوش بدیم و قبلا هم گفتیم که درسته که کودکان از این کلمات زبان مشترک بین ما و خودشون استفاده میکنن، ولی معانی متفاوتی در نظر دارن. و همونطور که مولوی هم میگه، حرف و صوت و گفت را بر هم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. و این که گفتیم نوعی تگویی در کلام کودکان هست که گاهی با خودشون هم صحبت میکنن، این خیلی در مورد تخلص شاعرانی خیلی مشهوده که با خودش داره صحبت میکنه. حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان، این نقش ماند از قلمت یادگار عمر. و همینطور سوال و جواب هایی که بچه ها دارن و حتی گاهی دنبال جوابش نیستن یا خودشون جوابشو میدن، مثل این شعر نظامی: نخستین بار گفتش که از کجایی، بگفت از دار ملک آشنایی، بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند، بگفت اندوه خرند و جان فروشند. و اینها همه بر اساس یک نوع استدلال شخصی باز. باز اون خود میان بینی که اولش گفتیم در همه اینها جریان داره، این جوابها رو میده ولی بر اساس یک استدلال شخصی، نه اتفاقی که در واقعیت داره میفته. من از یه سری اینا بگذرم چون زمان داره میذاره، یه بحث اصلی مونده. یه صلوات بفرستین تا من برم بحث بعدی. این بحث زبان خیلی طولانیه ولی خب من میترسم همه رو بگم باز زمان کم بیارم. ولی خیلی شباهت ها هست بین زبان کودکان و زبان شاعر. وارد عنوان بعدی میشم: کشف فضا و زمان و عدد. مثلا اینکه کودکان ممکنه بتونن شمارش بیمعنی رو انجام بدن ولی درک نمی کنن که این اعداد نشانگر چه مفاهیمی هستن. همینطوری عددها رو میشمرن و میرن ولی درک خاصی از اونها ندارن. کودکان، میگم اون سنینی که گفتیم، ها، نه کودکان بزرگتر. و طبقات کلی و عمومی رو درک نمی کنن و استدلالشون اغلب جنبه عبوری انتقالی داره، یعنی از یک مفهوم خاص میرسن به یه مفهوم خاص دیگه بدون دلیل خیلی مثلا ارتباط منطقی بین اینها یا علت و معلولی بین اونها. مثلا یک مثالی که میگن این که دختر پیاژه در 4.5 سال گفت من هنوز استراحت بعد از ظهرم را تمام نکردم، پس هنوز بعد از ظهر نیست. یعنی اون نمیدونست که بعد از ظهر یک مرحله زمانی کلیه که شامل شمار زیادی از وقایع میشه و استراحت بعد از ظهر رو فقط یکی از اون وقایع میدونست. و اینکه یه وقتایی زمان رو به شکل مکان تصور میکنن، یعنی انگار مثلا زمان خوابیدن یا زمان شام خوردن رو به صورت مکانهایی تصور میکنن، چون همیشه یه جای خاص شام میخورن و یه جای خاصی میخوابن. اینها تو ذهن کودک از هم خیلی تفکیک پذیر نیست. حالا بر اساس اون آزمایشات و تجربیاتی که انجام شده تا الان، و همینطور اغلب زمان رو با فاصله اشتباه میکنن و اونو مساوی میگیرن، یعنی فاصله یه جایی با زمان براشون عین هم میمونه و کم کم بعد از 7 سالگی شروع به درک جریان ثابت زمان میکنن. و همینطور میره جلوتر. من برای اینکه این شباهت شعر و این درک اونها از کشف فضا و زمان و عدد رو نشون بدم، یک مثالی بخونم، دو تا مثال از احمد رضا احمدی. انگشت دست هامان برای شمردن کافی نبود، یا اگر تو مرا دوست داری تا 100 بشمار. همه از باز همون شکلی که شاعر خودش اینها رو درک کرده در مورد عدد و اینها، و اینها رو در هم آمیخته. یا شعر معروفی از سعدی هست، شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. یعنی اون شب به خاطر اون علتی که شاعر میگه دراز میشه، در حالی که خب در ساعتها تفاوتی در واقع اتفاق نمیفته. و همینطور این که کودکان مفاهیم کلی رو هم به صورت تصویرهای جزئی و حسی میبینن. مثلا مفهوم کلی بهار توی شعری از طاهره صفارزاده اومده، بهار درختی بود در چین. یعنی کاملا اینو جزئی کرده، برای خودش اون درکی که خودش از این مفهوم کلی داشته رو گفته. و حتی مفاهیمی مثل زندگی و خوبی و اینها رو خورد میکنن تا اونا رو مهار کنن، یعنی بیاد توی دستشون و درکش کنن و حسش کنن. این شعر سهراب سپهری، زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پر سار، زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود. خب من برم چلوتر به مطلب انتهایی، میخوام زودتر برسم که چون میخوام اینها رو توضیح بدم که چرا این اتفاقات میفته. خب یک دو تا مثال بخونم از شاعرانه های کودکان که توی کتاب خدا عشق را برکت دهد اومده. در مورد عشق یکی از بچه ها 7 ساله گفته فکر میکنم که خدا خیلی دوتا آدم درست کرده. این دوتا آدم ها یعنی عشق، یعنی چیزی که خودش از عشق دریافته رو به زبان خودش بیان کرده، و دقیقا این کاریه که شاعران هم انجام میدن. یا یک کودک 5 ساله گفته باید مواظب عشق باشید وگرنه خراب میشود. یه صلوات دیگه بفرستین، من این بحث آخر رو بگم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا تمام این چیزهایی که گفتیم که البته نرسیدیم همش رو بگیم و اصلا گفتن همش زمان زیادی میبره، ولی خب همین کلیت فکر میکنم کافی بود برای اینکه این بحث رو بتونیم به یه جایی برسونیم. چند تا سوال مطرحه که ویژگی های بازگشته به کودکی که ما گفتیم شاعر توی شعر گفتن، زمان شعر گفتن بر میگرده به کودکی، نه اینکه شاعر واقعا کودک میشه، اما بر میگرده به اون حالت و حس و نگاهی که کودکان دارن، ولی با تمام تجربیاتی که تا الان داره بر میگرده، نه اینکه برگرده همون حرفهایی که کودکان میزنن شاعرم بزنه. شاعر یک انسان بالغه پخته است که تمام زندگیش مثل مردم عادیه، مثل مردم عادی منظورم، نه که شاعر چیز خاصی ها، منظورم اینه که مثل بقیه است، مثل یک بزرگ سال، اینطوری بگم بهتر، مثل یک بزرگ سال زندگی میکنه، فکر میکنه، رفتار میکنه، ولی فقط در زمان سرودن شعر برمیگرده به این حسهای کودکی، ولی اون هم با تمام تجاربی که داره از علم، از زندگی و از هر چیز دیگه ای. خب حالا این بازگشت چه نوع بازگشتیه و آیا آگاهانه است یا ناخودآگاه؟ آیا تنها در شعر صورت میگیره یا در همه هنرها؟ آیا بازگشت به کودکی انسانه یا کودکی نوع بشر؟ و آیا همون بازگشتیه که فروید میگه؟ خب اینکه چه نوع بازگشتیه رو تقریبا توضیح دادم و جلوترم بریم بیشتر مشخص میشه، ولی اینکه آگاهانه است یا ناخودآگاه، هیچ وقت هیچ کس نتونسته این رو به طور دقیق بگه، حتی خود شاعران هم نمیتونن اینو بگن که دقیقاً در زمان سرودن شعر مثلا این تفکیک کنن اینا از هم، الان این اتفاق دقیقاً آگاهانه افتاد یا ناخودآگاه این شعر سروده شد. اما میشه یکم اینو تبیین کرد. در این مورد مثلا مولوی هم میگه تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم. یعنی با اینکه مولوی داره میگه این ناخودآگاهه، ولی یک جور خودآگاهی هم درش هست. اون چیزی که در مورد بازی‌های نمادین گفتیم که بچه یه بازی نمادینی و کودک برای خودش شکل میده، مثلا تصور کنین یک پارچه یا روی یه چیزی میندازه و میگه این، مثلا میره زیرش میگه اینجا خونه منه، این بازی نمادینه، اون چیزی که ساخته رو به شکل نماد خونه خودش میدونه و کلی بازی میکنه، کلی ذوق میکنه، در حالی که میدونه اون واقعا خونه نیست. یعنی اینو در عین این که میدونه ولی باز این کار رو انجام میده و ازش لذت هم میبره، یه جور باور نماییه، یعنی به خودش انگار القا میکنه که این خونه منه و شروع میکنه لذت بردن. و این یه درک ابتدایی از ماهیت نماده که همون اول هم گفتیم. یا مثلا کودکان هم از واژه‌هایی مثلا استفاده میکنن، مثلا میگن به کسی که باش بازی میکنن، به دوستشون یا کسی، میگن تو مثلا مادر من باش، تو مثلا پدر من باش. این هم همین اتفاقه. و این مثلا ها همون ادات تشبیهیه که توی تشبیه ها هست توی شعرها، مثل چون، مثل یا پنداری که در شعرها میاد. بیاران می که پنداری روان یاقوت نابستی، و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی از رودکی. اینها همه به همین شکل هست. حتی گاهی خود شاعران به خیالی بودن شعرشون هم اعتراف میکنن. مثلا سهراب سپهری میگه گاه گاهی قفسی میسازم با رنگ، میفروشم به شما، چه خیالی چه خیالی، میدانم پرده ام بی جان است، خوب میدانم حوض نقاشی من بی ماهی است. یعنی خودش داره دقیقاً این اتفاقات رو اعتراف میکنه. و اینو میخوایم بگیم که این بازگشت به کودکی در شعر تا حدودی آگاهانه است، ولی خب این دقیق نمیتونه باشه. مثلا اگر مثالی بزنیم از هنرهای دیگه مثل تئاتر و داستان، یک علامتی هست که نشون میده که در اونها هم این شکلیه، یعنی این بازگشت وجود داره و تا حدودی هم آگاهانه است. دارم وارد قسمت بعدیش هم میشم. مثلا تکنیک فاصله گذاری، اینطور که در تئاتر و داستان میگن که خب من که میدونم دارم بازی میکنم، مخاطبم که میدونه دارم بازی میکنم، پس چرا ما مثلا این رو پنهان کنیم؟ و میان روی صحنه تئاتر و حالا در بعضی از نمایش ها این شکلی هست، مثلا کلاهی روی سرشون میذارن، اونو بر میدارن، میگن مثلا من در نقش فلان، و برای همه این روشنه که این بازی در بازیه. و تماشاگر هم در اینجا بازیگر میشه، چون اون هم علارغم این که همه اینها رو میدونه باز در لحظه های تجاهل میکنه و میگه من نمیدونم که اینا بازیه و شروع میکنه لذت بردن از اون نمایش. و هرچی این تجاهل بیشتر اتفاق بیفته، اینکه انسان تماشاگر اینو در نظر نگیره که میدونه که داره بازی اتفاق میفته و اونها رو واقعی و حقیقی در نظر بگیره و حسش کنه، بیشتر زیبایی و تأثیر هنر رو حس میکنه. یعنی اون موقع باید از این دانستگی رها بشه تا بیشتر بتونه اون زیبایی رو درک کنه. خب ببخشید، انگار که در همه اینا یه قرارداد پنهانی بین هنرمند و مخاطب بسته شده، انگار تو عالم کودکی یه قراردادی رو با هم امضا کردن که اینها رو، این بازی ها رو واقعی در نظر بگیرن و بتونن ازش لذت ببرن. خب در مورد این بازگشت این رو هم بگیم که مثلا مولوی در فیه مافی راز نوآوری های مدام خودش رو در همین کودکانگی میدونه، چون در چشم کودک همه چیزهای هستی شگفتیزا و حیرت آورن، در هر آنی جانی تازه و جهانی تازه میبینه کودک. و همینطور که گفتیم در مورد، من سریع تر پیش برم خیلی زمان داره میگذره، در مورد هنرهای دیگه هم این مصداق داره. مثلا در مورد نقاشی خیلی سریع بگم که خیلی وقتا شباهت‌هایی بین نقاشی‌های کودکان با هنرمندان بزرگ دیده میشه، هنرمندان بزرگ در زمینه نقاشی، و حتی گاهی اونها تقلید کردن از نقاشی‌های کودکان. و چون یک درک ابتدایی درستی از جهان کودک داره که هنرمندم توی لحظه خلق هنر برمیگرده به اون، یعنی کودکان مثل اون هنرمند سبک انتزاعی گاهی یه حساسیتی دارن نسبت به آهنگ درونی اشیا و نیروی عاطفی و زندگی و ارتباط عاطفی برقرار میکنن با جهان و اینو در نقاشیشون میارن، و این همون کاری هست که نقاشان هم معمولا انجام میدن. این آفرینندگی را بگم سریع، این که اگه اسمشون درست بگم مزلو یا مزلو نمیدونم، معتقدن که آفرینندگی از ویژگی‌هایی که از خواستاران تحقق خود انتظار میره، و اونو آفرینندگی رو به ابتکار و تخیل ساده و صمیمی کودکان تشبیه میکنه، یعنی به نگرش بی تعصب و مستقیم به امور. همه ما در اثر آموزش هایی که میبینیم در طول زندگیمون این حالت آفرینندگی و خلاقیت رو از دست میدیم، ولی اونایی که میخوان که اون خود واقعیشون تحقق پیدا کنه معمولا سعی میکنن اونو در خودشون حفظ کنن و این خلاقیت و آفرینندگی رو همیشه داشته باشن. در مورد هنر و زیبایی از میخوام از این بحث بگذرم، یه چیزهایشون مشخصه و اینم که یکم طول میکشه بگم دیگه نمیپردازم، حالا اگر بعدا سوال شد من توضیح میدم. و اینکه خود پیاژه این رو گفته که آرمانی که من شخصا سعی میکنم بهش نائل بیام کودک ماندن تا پایان زندگیه، و اینکه کودکی عالی ترین دوره خلاقیته، و بر اساس بعضی توضیحاتی که دادیم اینها تقریبا مشخصه که یعنی چی. این هم باز یک بحث یه ذره مفصلیه، من یکم خلاصه بگم. این سوالی که گفتیم که آیا این همین بازگشتیه که فروید گفته، به این شکل نیست. یعنی توی روانشناسی فروید به این شکل که میگن اگر یک چیزهایی در یک مراحلی از کودکی تثبیت نشده باشه، شخص توی زندگیش هی بر میگرده به اونها و میخواد که به یه شکلی اینها رو اصلاح کنه. و اگه بخوایم شعر و هنر رو بر اساس این موضوع روانکاوی کنیم، کلن خراب میشه. یعنی کلن شخصیت شاعر و هنرمند میره زیر سوال و میره وارد یه بحث هایی میشه که اصلا راه به جایی نمیبره و اصلا هم درست نیست. اگر سوال شد اینو بیشتر توضیح میدم، فقط الان کوتاه بگم. اما میتونیم با روانشناسی تحلیلی که روش یونگ هست، فقط به هنر، اونم از جهت صورت هنری بپردازیم، نه اینکه شاعر در خلق این اثر چی کار کرده و چه اتفاقاتی افتاده. دقیقا کاری که الان ما کردیم توی پرداختن به ارتباط بین شعر و کودکی و شباهت‌هاشون به این شکل بود. یعنی ما به صورت شعر پرداختیم و از اون نتیجه گرفتیم که خب در اغلب شعرها و تقریبا همه شعرها این اتفاق میفته که به نوعی به شکل‌های این بازگشت به کودکی وجود داره و به شخصیت خود شاعران ما کاری نداشتیم و اصلا این دستیافتنی هم نیست. خب این بازگشت به کودکی، اینو باید حتما در نظر بگیم که میتونه با موفقیت همراه باشه یا ناموفق بشه. این چیزهایی که گفتیم به این معنی هم نیست که حتما هم باید این اتفاق بیفته. اینها فقط توصیف بود نه توصیه. و همونطور که گفتیم باید این میتونه موفق باشه یا ناموفق باشه و فی نفس دلیل زیبایی یا زشتی شعر نیست. خب من چند تا عنوان تحقیق موضوعی از این بحث خودم، حالا اینها به ذهنم رسید، چیزهای دیگه ای هم هست که میتونه مورد تحقیق موضوعی قرار بگیره توی قرآن، مثل شعر، کودکی، زبان، بازی، عاطفه، خیال یا تخیل. اینها میتونه تحقیق بشه و نظر قرآن هم در مورد اینها پرسیده بشه که ما به درستی درکش کنیم. این عکس جلد کتابی هست که ما ازش استفاده کردیم. این عکس نقاشی دختر خود دکتر قیصر امینپور هست، سرکار خانم آیه امینپور در 9 سالگیشون. و یک سری از این چیزهایی که ما گفتیم در مورد هنر و کودک و هنر کودک در این نمایانه. اگر شما مایلید شما بعضیاشو بگید، اگر نه من خودم چند تا نوشتم اونها رو بگم خودم. این چیزهایی که گفتیم مثلا توی این نقاشی هست. حالا من میگم اگر شما هم چیزی به ذهنتون رسید بفرمایید. همون خود میان بینی که گفتیم که در همه اینها مشهوده در اینجا هم هست. یعنی دقیقاً کودک همه چیز رو از نگاه خودش دیده و رفته دو تا چیزی رو به اولا که خورشید و زنده و جاندار دیده، صورت داره در حال ابراز یه حسی خورشید، یعنی این زبونش رو که مثلا بله، و دو تا چیزی رو که دقیقا خیلی سریع اگه برن مثلا طرف خورشید از بین میرن و داره به خورشید تعارف میکنه و این دقیقا یعنی از نگاه و حس عاطفه و چیزی رو که خودش برای خودش خوب میبینه فکر میکنه برای خورشید هم خوبه. و حتی به لحاظ تصویر خود این کودک در وسط تصویر قرار گرفته و اینم برای من جالب بود. این خود میانبینی دقیقا حالت مثلا شکل تصویریش هم اینجا وجود داره و اینکه فضا و زمان و اینها انگار یه جورایی با هم ترکیب شدن، قاطی شدن. و خب نکات دیگه ای هم درش هست. من یک توضیحی رم بدم که این چیزهایی که ما در مورد این یعنی این رو گفتم به صورت اجمال، ولی الان یکم بیشتر توضیحش بدم و سعی میکنم در دو سه دقیقه تموم کنم. گفتیم در مورد نتایجی که از تحقیقهای پیاژه و دوستانشون، همکارانشون بود، بیان کردیم. خب این مسلمه که برای همه کودکان به یه شکل و در یک سنین خاص با یک کیفیت این تجربیات رو پشت سر نمیذارن، ولی شاید بتونیم بگیم که این گونه دیدن و حس کردن جهان در چیزی به نام کودکی وجود داره که برای همه افراد یا اکثر افراد در سنین ابتدای عمرشون اتفاق میفته و بعداً در بزرگسالی هم حالا خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه گاهی میتونن به اون برگردن. و یه مطلب دیگه این که این به نظر خودم رسید که ما همونطور که در مواجهه با کودک و در هنگام مشاهده اون وقتی مثلا کاری میکنه یا سخنی میگه شگفت زده میشیم، به یه شکلی در این تحقیق هم اومده بود و در اون لحظه به این فکر نمیکنیم که خب الان این بچه در مرحله حسی حرکتیه، مثلا داره این کار انجام میده، در مرحله پیش عملیاتیه. اون موقع فقط ما یک زیبایی رو داریم میبینیم و یک شگفتی رو داریم میبینیم، اول حسش میکنیم، درکش میکنیم. مثل شعر، وقتی شعر رو میخونیم ما اول شعر رو حس میکنیم و درک میکنیم و در اون لحظه نخست به این که ممکنه خیلی به این فکر نکنیم مثلا این چه آرایه های ادبی داره، این چه اتفاقی درش افتاده که مثلا این شکلی شده، ما رو به شگفتی واداشته، چه پیچیدگی های زبانی داره. ولی وقتی میایم دوباره بازخوانی میکنیم یا به نقدش میپردازیم، اون حسه ممکنه در ما ارتقا پیدا کنه و عمیق‌تر بشه و درک و دریافت ما از مطلبی که در اون شعر هست و سخنی که گفته شده عمیق‌تر بشه. و این مطلب هم هست که خب هر فردی خودش، هر کودکی خودش منحصر به فرد باید در نظر گرفته بشه و فقط از این نتایج این تحقیقات به شکل همین نقدی که گفتم، حالا اینو به نظر من اومده، از اونها همیشه به همین شکل استفاده کرد. یعنی هر کودکی رو خودش رو ببینیم، باهاش تعامل داشته باشیم و در جاهایی که میشه از نتایج اون تحقیقات استفاده کنیم. و اصلا پیاژه هم خودش مشاهده کرده کودکانو و چیزهایی رو فهمیده و اگه این مشاهده‌گری ادامه پیدا نکنه توسط دیگران بعدی‌ها، خب این علم پیشرفت نمی‌کنه. یعنی نمیدونم حالا با من موافقین یا نه، ولی من فکر می‌کنم این باید ادامه، همون حالت مشاهده ادامه پیدا کنه و از نتایج اون قبلی‌ها هم بهره برده بشه. من یکی از شعرهای خود دکتر قیصر امیرپور هم کوتاه انتخاب کردم، میخونم و تمام میکنم که با بحثم مرتبط هست. من میشنوم رنگ صدا را آبی، آهنگ تر ترانه ها را آبی، در موج بنفش عطر گل میبینم موسیقی لبخند خدا را آبی. اللهم صل علی محمد، الحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین.
خب خیلی سپاسگزاریم از سرکار خانم رحیم بروجردی که بیان شیوایی رو داشتند از موضوع سمینار شعر و کودکی. من در آغاز فراموش کردم معرفی کنم سرکار خانم رحیم بروجردی رو. ایشون دارای تحصیلات در رشته ادبیات کودکان، اگه اشتباه نکنم. بله
نه همین
ادبیات تطبیقی، درسته؟ بله بله، ببخشید. بله، ادبیات تطبیقی در مقطع کارشناسی ارشد که سوابق مختلفی هم در این موضوع دارند و چند سمینار هم در همین حوزه شعر و شاعران و ادبیات قبلا داشتند که سروران میتونن با مراجعه به سایت کانون زبان قرآن به فایل اونها دسترسی پیدا بکن. خب حدود 10 دقیقه فرصت داریم برای به پایان رسیدن زمان قانونی سمینار. در خدمت سروران هستیم با مواردی که بیان خواهند فرمود. من نسبت این سمینار رو با کتاب مرحوم امینپور دقیقا نفهمیدم که صرفا اقتباس عنوان بود یا
اصل محتوا از کتابش.
بله در واقع چارچوب
بر
اساس کتاب شما در واقع معرفی بود، درسته؟
میشه معرفی هم گفت. بله
بله بسیار عالی. سروران بفرمایید.
سلام.
معید باشید.
توی کاربران آنلاین دکتر پور محمدی گفتن که در چاپ‌های بعدی طرح جلد تغییر کرده. بله منم دیدم این از چاپ‌های اولش بوده، یعنی من چاپ اول رو دارم. اصلا فکر میکنم 2-3 تا چاپ اول اینش همین شکلی بوده که نشون دادن، بعدی ها یه جور دیگه شده. حالا خودتون تو اینترنت ببین. بله بفرمایید.
خیلی سپاس گذاریم از سرکار خانم پروژردی که خودشون هم در زمره شاعران هستن.
بله من فراموش کردم، من
دفتر شعرهای در انتظار چاپ
منو قفلتی دبیر کردن، هیچ آمادگی نداشتم. بله از این جهت من عذرخواهم.
خیلی عالی بود برای من، بیان جدیدی بود از حالا از یک سو بحث شناخت شعر و سرودن شعر، از یک سو شناخت کودکان و اهمیت اون زبان و حالات کودکی که تا کجا میتونه مهم باشه اون حالتهایی که بچه ها دارن، که حتی بزرگ سالان به تعبیر شما وقتی با تجربه ای از زندگی و دانش و فهم و ادراک از زندگی به موقعیتی میرسن یا در وضعیتی قرار میگیرن که اینو میخوان منعکس کنن در به زبان شعر، یکی از راهکاراشون یا یکی از مسیرهاشون بازگشتن به اون حالتها و زبان و بیان کودکانه است، حالا چه در مقام درک یا ادراک
یا زبان
یا چه در مقام زبان.
ببخشید ولی معمولا این اتفاق میفته، یعنی و ناخودآگاه که هست، ولی خیلی وقتا حتی خودآگاه هم اینطور میشه. تو جساب یعنی توی سمینار توضیح دادم. بفهم
میگه این که برای من فضای جدیدی رو ایجاد کرد. این سوال رو به گونه ای حالا جوابش رو هم میدونم، ولی شاید برای خاطر جمعی از اون چیزی که تو ذهنمه میخواستم ببینم این بحث آیا صرفاً همین بحث ادراکه که این الان به نوعی گفته شد، یعنی صرفاً پرداخته شده به شباهت و شاعر یا سرودن شعرش یا شعرش با کودک و اون زبان کودکی و اینها، صرفاً به حوزه ادراک این شباهت ادراک این دوتا میپردازه که شاعر آگاهانه ادراکی کودکانه به خودش میگیره یا در حوزه زبانه، یعنی زبان وقتی که میخواد یه چیزی رو شاعر به زبان بیاره، مانند زبان کودک به زبان میاره. میگم لابلای صحبت شما بود، ولی برای اینکه خاطر جمع شم که کدومشه این.
ببینید این اتفاق در زبان شاعر که کاملا میفته. خب من اون بخش زبان خیلی طولانی تر بود، و برای اینکه زمان و خیلی زبان خیلی زمان رو نگیره خیلی قسمتاش رو نگفتم، مفصل تر بود و خیلی در زمینه زبان این اتفاق مشهوده. ولی چیزی که خب معلومه اینه که شاعر داره مثل کودک اون چیزها رو همون شکلی میبینه، یعنی اینو حس میکنه که مثلا میگه این درخت شاخش درد میکنه. خب این ما مثلا به صورت عادی نمیگیم، یه حسی داره از اون، یا اونو اون شکلی میبینه. خب و این زبان خب یعنی دقیقا همخانه با همین چیزی که داره میبینه و حس میکنه. اون زبان همونجوری میاد مثل کودک، یعنی کودک هم چون داره جهان رو اون شکلی میبینه اون شکلی صحبت میکنه. ولی خب کودک همونجوری هست و در این که این کارو میکنه شاید بشه گفت هنری به خرج نمیده، چون اون بهش مسلطه. منتها شاعر هنر به خرج میده، یعنی برمیگرده به این حس و حال و به این زبان با تمام تجاربی که داره، با همه پختگی که داره در زمان سرودن شعر، و این اتفاق رقم میزنه. نمیدونم جواب دادم،
یعنی هر دو.
بله دیگه.
متوجه شدم که
به نظر من
آره صحبت در مورد هر دو مطرحه، یعنی هم بحث ادراک و شناخت و زبان. طبعا ساحت زبان
بله، ولی تو ادراک و شناخت میگم شاعر ادراک و شناخت خودشو داره، با تمام اونها این بازگشت رو انجام میده، یعنی چیزی هم که میگه حالا اینم دوباره تاکید کنم، گفتم توی سمینار مثلا خیلی از اینها درسته که حس میکنه و میبینه، ولی میدونه که در واقعیت اینجوری نیست. این چیزی که مثلا من دارم میگم در مورد فلان شی حس منه نسبت به اون و درک منه شخص من، و در واقعیت یه اتفاقات دیگه میفته، اتفاقات علمی فیزیکی مثلا قابل توضیح به زبان منطقی و اینها. اینو میدونه ولی با این حال خودشو میزنه به اون راه، تجاهل عارفانه میکنه و اون زیبایی ها اتفاق میفته.
خود من هم اینجا دو تا تعبیر متفاوت به کار بردم، شاید از تفاوت کلمش هم خواستم استفاده کنم. در مورد کودکی گفتم درک، در مورد شاعر گفتم ادراک. ادراک یعنی یه جورایی حالا بگیم درک در باب افعال، حالا اینا رو نمیشه خیلی گفت، ولی یه حالت متابعه اتفاق میفته، یعنی شاعر این درک رو به خودش به نوعی القا میکنه، این درک رو به خودش رو خودش نصب میکنه، اون درک کودکانه. کودک درکش همونه، ولی شاعر این درک رو در خودش القا میکنه و طبعا در زبانش
مسبوق به یک حرکت دیگه برگشت میکنه. بعد
شاید همون کلمه بازگشت بهتر باشه، چون همه کودکی داشتن و این حس ها رو داشتن و اینا.
بعد حالا اینم یه سوال خیلی مهمی نیست، ولی این پژوهشی که صورت گرفته بود آیا در مقام تبیین، چون آقای دکتر قیصر امینپور رحمت الله علیه، خب ما همجور که شما گفتین بیشتر ایشون رو به عنوان شاعر میشناسیم، هرچند استاد محقق ادبیات بودن، و من برای عنوان یک خاطره از ایشون یاد کنم، امیدوارم روزی محقق بشه، محتوای این خاطره به عنوان یک سمینار اینجا مطرح بشه. اینشون استاد راهنمای پایان نامه‌ای بودن در رشته علوم قرآن و حدیث که پرداخته بود به موضوع تأثیر قرآن در زبان ادب فارسی با مطالعه موردی دو تا شاعر و آثار دو تا شاعر، الان خاطرم نیست سعدی و مولانا بود یا کدوم دو شاعر دیگه، سعدیش تو ذهنم هست و یه شاعر دیگه، و ایشون استاد راهنمای این پایان نامه بودن و بسیار در این حوزه ها محقق و پژوهشگر بودن، در حالی که مثلا استاد مشاوره اون پایان نامه آقای دکتر احمد پاکتچی از اساتید علوم قرآن و حدیث بودن، پایان نامه قوی بود از لحاظ پژوهش شده، ولی خب ما ایشون رو بیشتر به عنوان شاعر در فرهنگ عامه، چون واقعا شاعر فرهنگ عامه هم هستن، یعنی بسیاری از شعرهای ایشون یا تک‌بیت‌های ایشون حتی ضرب المثل هم شده در زبان عامه بدون اینکه بدونیم این شعر از ایشونه. آیا ایشون در مقام تبیین شعر بودن و فرایند سرودن شعر که به این اثر و این پژوهش و به این دیدگاه رسیدن و شباهتش با کودکی؟ نمیدونم.
بله، تو کتاب کامل توضیح دادن، میگم باز من فرصت نبود این حال کامل نگفتم ولی اشارهی گفتم. اینجا اصلا قرار نبود شعر تعریف بشه، چون اصلا نمیشه به این راحتی ها تعریف کرد که شعر چیه و دقیقا چه اتفاقی میفته که شعر تولید میشه. یه جور توصیف بود از یک شباهتی که دیده شده بود بین اینها.
مواردی مثلا شاعر میتونه بره بازگشت بده بوده مثلا در همه موارد؟
نه همون دیگه،
درست. زمانی که عاشقانه شعر میگم مثلا میگه تا عاشق نباشه شعر عاشقانه نمیگه. خب این نمیشه گفت همه تمام شعرها برگشت از کودکیه.
بله کاملا
مواردی دقیقا شبیه من اونجور که فهمیدم آره امکانش هست که خیلی از شعرها هم هست برمیگرده به از دوران کودکی که شکل میگیره.
بله کاملا درسته و این هم مطلبی که شما فرمودین همونیه که خب شاعر وقتی ما میگیم برمیگرده به کودکی، نه اینکه کودک میشه، شاعر خودشه. بله آفرین. بله
ذهنیت خیلی بزرگه.
بله کاملا با همون چیزی که هست، خودی که الان هست، شاعر بزرگ ساله، با همون برمیگرده و از اون زبان ها از اون چیز ها استفاده میکنه، نه اینکه واقعا کودک میشه دوباره. بله و همونطور که میگی خب تو بعضی جاها توی شعر این چیزا مثلا مشهود تره و دیده میشه. ببخش سوال شما.
یه مورد آقای دکتر عزیز آبادی پرسیدن که سخنانی که از زبان کودکان در قرآن آمده است آیا میتواند مصداقی از ویژگی هایی که اشاره داشتید باشد؟
یه مثال بگن من حضور ذهن ندارم.
مثلا کودکی حضرت عیسی علیه السلام یا کودکی حضرت یوسف
ابراهیم اون داستان مشهوری که به بزرگسالی ابراهیم خلیل الله نسبت داده میشه و در مجموعه کارگاه های قصص قرآن پرداخته میشه که اینا افسوده های بیرون قرآنیه و اون داستان مال کودکی و نوجوانی ابراهیمه. اون داستان بت شکستن، داستان این که خورشید و ماه و اینها رو رب خودش میگیره، اونا مربوط به نوجوانی ابراهیمه. اون زبان و بیانی که داره با سادگی خودش نامیشه اون جایی که خودش تکلم میکنه و برمیگردن میگن داری بازی میکنی یا ام انت من اللاعبین. اونجا دقیقا دارن به اون حالتهای کودکیش اشاره میکنن که داری بازی میکنی.
من فکر میکنم دو تا بحث از این در مورد این موضوع میشه گفت. خب یه بخشش که حالا این اول بگم که این تحقیقات قرآنی که من چند تاش هم گفتم مثلا کودکی اگه توی قرآن انجام بشه خب خیلی این چیزا رو روشن میکنه. ولی دو تا بحثم هست. یکی این که مثال هایی هست، مثلا فلان شخص در کودکیش یه کار خارق العاده کرده و مثلا کاری در زمینه علمی یا هنری و مثلا میگن نخبس و فلان، این خب معلومه اون روال خیلی عادی رو به یه شکل دیگه طی کرده. یه ذره توضیح سخته. مثلا همین که من گفتم که مثلا هر کودکی رو خودش رو نگاه کنیم منحصر به فرده، در این اینکه میشه از دستاوردهای این علوم استفاده کرد در تعامل باهاش. یعنی هر جوری باشه اون کودک، یه کودک در یه زمینه سریع‌تر میره جلو، یه کودک در یه زمینه واسه اینا قابل مقایسه نیستن. اون اتفاقی که حالا در مورد ابراهیم و حضرت عیسی که اصلا به دنیا اومد شروع کرد صحبت کردن، من فکر می‌کنم دو تا مطلب در این مورد بشه گفت. یکی این که خب این اتفاقات میفته، یه کودک هم انسانه مثل همه انسان‌های دیگه و هر جای خدا صلاح دونسته که الان این اتفاق بیفته، اون توانایی رو داده و اون اتفاق افتاده. و حالا اینکه مثلا ارتباطش با بحث ما چی میتونه باشه، شاید از یه جای دیگه بشه اینها رو به هم وصل کرد، از اونجایی که این حس و حال‌ها اگر خیلی به درستی پیشرفت کنه و بره جلو، یه وقتایی اون شعری که اتفاق میفته شبیه حالا شاید بشه گفت وحی میشه. یعنی زبان، حالا ما اینها رو میگیم در مورد شاعران بزرگ مخصوصا فارسی، زبان قرآن رو دریافته بودن مثلا مولانا، حافظ، سعدی، و با اون زبان صحبت کردن. برای همینه که گاهی اون تأثیر، همون تأثیرات رو دارن بر ما، همون تأثیراتی که مثلا از خوندن قرآن. و رشته کلام از دستم. و خب اون کودک هم مثلا در اون لحظه ای که اون اتفاق افتاده، حضرت عیسی یا ابراهیم، یک همچین اتفاقایی شاید افتاده. حالا اینها شایده هست اگر اون تحقیق موضوعی انجام بشه، نمیدونم تونستم اصلا بگم مطلب رو، یکم پیچیده.
خیلی سپاس گزارم.
بله، در مورد خود دکتر قیصر امیرپورم که فرمودین، خیلی وقتا من خودم اصلا از بعضی از شعرهایشون اصلا درس زندگی احساس کردم توش بوده برای من، و واقعا میشه که در شعر این اتفاقات بیفته.
خب خانم حسینی، شما مطلبی ندارید؟
خیلی ممنون، تشکر میکنم. البته شما اینقدر مطلبتون کامل و جامع بود که دیگه نیازی نیست که حالا من بخوام صحبت کنم، ولی فکر کردم که منم از زاویه نگاه خودم اون مواردی که برام جلب توجه کرده رو اشاره‌ای بهش داشته باشم. از ابتدای صحبت شما دائما ذهن من میرفت سمت این که همه مواردی که شما دارین در رابطه با شعر مطرح میکنین در اکثر قالب‌های هنری در واقع این موضوع صدق میکنه، و دائما ذهنم میرفت سمت هنرمندانی که در این سبک ها کار میکنن یا کلیت موضوع که ارتباط پیدا میکنه. خیلی برای من جالب بود مطلبتون، و اینطور به ذهنم رسید و اینطور در ذهنم جمع‌بندی شد که واقعا سبک‌های مختلف هنری که وجود دارن یا حتی قالب‌های مختلف هنری، چه نقاشی رو در نظر بگیریم، مجسمه، عکاسی، موسیقی، شعر، همه اینها انگار وسیله هایی هستن برای اینکه هر هنرمندی بخواد از زاویه نگاه خودش بیاد به یک زبانی یک حرفی رو بزنه و به میزانی که به فطرت آدم ها اون حرفی که داره اون هنرمند میزنه نزدیک تر باشه، اون حرف انگار کودکانه تره و به همون میزان هم تأثیرش روی مخاطب انگار بیشتره. یعنی زمانی که انگار آدم با یه نقاشی که شبیه نقاشیایی که خودش وقتی که در زمان کودکی میکشیده، انگار هر چقدر به اونها شبیه تر باشه ارتباط بهتری باهاش میگیره. و این خیلی برای من جالب بود، فقط میخواستم تشکر کنم، دریچه های خوبی باز شد توی ذهن من، خیلی ممنونم ازت.
ظاهرن این اختصاصی به رشته خاصی نداره، در مورد نوع رشته ها ظاهرن مطرحه.
بله، در مورد هنرها که کاملا مطرحه. و یک چیزی هم که به نظر من میاد در مورد هر کس که داره کار هنرمندانه انجام میده، یعنی ممکنه یه معلم کارشو هنرمندانه انجام بده، یه پزشک کارشو هنرمندانه انجام بده، یه مهندس کارشو هنرمندانه، حتی من میتونم اینها رو تعمیم بدم به همه اونها.
بله، مخصوصا فلسفه و خداشناسی و بعد.
بله، و اینم فراموش نکنیم که خب این چیزهایی که گفتیم، من آخر سمینار گفتم، دوبارم تأکید کنم که این بازگشت ها لزوماً موفق نیست و ممکنه موفق یا ناموفق باشه و هیچ ما نخواستیم اینجا صحه‌ای بر یک مثلا یه سری از شعرها بذاریم یا یه سری ها رو چیز مثلا از رده خارج کنیم، اصلا اینطور نبوده و فقط توصیفی بوده از چیزی که دیده شده. سپاسگزارم.
بله، خیلی ممنون از استاد گرامی سرکار خانم زینب رحیم بروجردی و همه سروران گرامی حاضر و آنلاین. دویست و پنجاهمین سمینار علمی کانون زبان قرآن رو همینجا به پایان میرسانیم و بار دیگر عرض تبریک داریم، سال روز میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خدمت عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.